أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. مرحوم علامه رضوان الله بعد از اینکه معنای حمد را بیان فرمودند تا مالک یوم الدین، وارد در تحلیل این آیه از سوره حمد می شوند: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول واژه عبودیت رو معنا می فرمایند که عبودیت و عبادت از عبد گرفته شده. عبد رو ما چه وقت عبد می نامیم؟ به اون مملوک از انسان یا غیر انسان عبد میگیم. به همین معنا هم قرآن کریم به همه موجودات عبد اطلاق کرده: ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. همه مملوک. اون وقت این معنای لازمه می‌فرمایند داره. مملوکیت یعنی شیء مختص به شیء دیگری باشه، به گونه‌ای که غیر در او نتواند تصرف کنه جز با اذن او. که بحث مالکیت و مملوکیت بحث شد، مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری، که در هر دوش یک نوع احاطه از مالک نسبت به مملوک در نظر گرفته شده. منتها می فهمند که یه لازمه داره این معنا، و اون خضوع کردن است، که اون چیزی که مملوک مالک است در حقیقت با این مملوکیتش خضوع وجودی داره برای مالکش. چون این تفسیر به لازمه، والا معنای اولیه عبودیت عبد همون مملوکیت. خب حالا بعد از تحلیل این معنا میان معنای عبادت رو واضح میکنند که عبادت چیست. خاطر که عبادت این است که عبد خودش رو در مقام مملوکیت برای مالکش قرار بده، یعنی اظهار بکند مملوکیت خودش برای مالکش، اون هم با اموری که اون مالک این امور را اظهار عبودیت مملوکیت این مملوک میدانه برای خودش. لذا میفهمن در این جهت تعدد و شرک امکان داره. در مسئله مملوکیت ممکن است تعدد معنا نداشته باشه، مثل مملوکیت ما نسبت به خدای متعال که اون جنبه تکوینی داره. این کس دیگری، موجود دیگری در این جهت و خدای متعال شریک نیست. اما در جهت عبادت ممکن است که من خضوع را برای غیر خدا که مالک من است قرار بدم، به خیال اینکه اون غیر مالک من است. پس عبادت اون جنبه خضوع بود، اظهار خضوع بود و ابراز مملوکیت برای او. تو این ابراز ممکن است شرک باشه، اما تو خود مملوکیت که امر تکوینی نیست، قابل شرک نیست. لذاست که در آیات زیادی هدف انبیا همینه که میان با شرک، شرک در عبادت مبارزه میکنن که ای بشر خیال نکن مملوک غیر خدا هستی و در برابر اونها خضوع میکنی. این خضوع تو در برابر اونها خضوع موهومه که با این خضوع میخوای ابراز مملوکیت برای او بکنی. اصلا مملوک اون نیستی، مالک اوی. این بودیار که میتراشی مالکشی، اما خیال میکنی که مملوکش، در برابر او خضوع. خب این هم تحلیل معنای عبادت، معنای اولیه‌اش. بعد یه مقداری بازترش میکنند، اعتبارات عقلاییه را در این عبودیت مطرح میکنند. بعد بیان میکنند که این عبودیتی را که ما با خدای متعال داریم و باید داشته باشیم، آیا مثل همان اعتبارات عقلایی است که بین عباد و عبید و اینها مطرح میشه؟ که همان نه. خب عقلا عمدتاً بین دو نفر که رابطه عبد و مولایی برقرار میکنند، در اون جنبه های مملوکیت را در اون جنبه های اختیاری شی برای مالک میدانند که این مالک میتواند در اون جنبه های اختیاری مملوک تصرف داشته باشه. اون مملوک حق تصرف در جنبه های اختیاری خودش مستقلن نداره، که همون افعالش باشه. افعال بندگان، بردگان، این چنینه دیگه. اگه کاری میخواد بکنه، جایی بره، تصرف تو چیزی بکنه، باید به اذن مولا باشه. اما اموری که ربطی به این مولا نداره، نفس کشیدن یا امثال این اموری که امور اضطراری مال این شخص است، اینا دیگه در تحت مملوکیت مالک و مولا دیگه قرار نمیگیره و حق تصرف و مملوکیت برای این جنبه این شی عقلا قائل نیستن برای مولا، که احکامی هم بار میشه دیگه، به همین احکام اعتباری در شرع هم هست. در اونجا که موضوعش باشه، اما رابطه موجودات با خدای متعال این گونه نیست. رابطه موجودات نسبت به هر شأنی که دارند، موجودات مملوک خدا هستند، چه شأن اختیاری یا شأن غیر اختیاری، هر چرا که دارند جنبه واقعی داشته باشه برای مملوک، این در اون جهت خلاصه مملوک خدای متعال هستند. پس این دو جهت در مملوکیت رو ما باید در نظر بگیریم فرق اینها رو با عبودیتی که در بین اوغلا مطرح میشه با عبودیتی که برای خدای متعال مطرح میشه ما باید فرق بگذاریم. خب بنابراین با این بیان میفرمایند اگر ما به اون چیزی که مملوک شیء است، مملوک مالک است، دو گونه میتونیم توجه بکنیم که به یک نحو ما را به مالک برساند، به یک نحو نه. مثلا این خانه را یک روز که من غرق در جمال این خانه میشم، یا میخوام مثلا ببینم که از چه اجزایی تشکیل شد، خب تو اینجا اصلا من توجه به اینکه این مالکیه ندارم، خب اصلا این خونه بتون آرمئیه یا نه خشتی. اما اگر نه اصلا به این جهت توجه نمی کنم، میخوام اصلا این مالکیه، مالک کی خورده رو این خانه. اگه با این دریچه بیاییم قطعا ما به مالک میرسیم، این توجه به این جهت توجه به مالکه. خب با این بیان میخوام بفرمایم رابطه موجود با حق تعالی آیا این گونه است که موجودات بتوانند دو جهت داشته باشند که از یک جهت فقط خودشون رو نشون بدن، از یک جهت مولاشون رو؟ نه، چون موجودات آنن فآنن از حق تعالی فیض هستی دریافت میکنن، لذا حیثیت وجودیشون جز حیثیت نشان دادن خدای متعال نیست، ذاتن را تکمیلن چنینه. اگر ما به این ذاتش پی ببریم جز به مالکش توجه نمی کنیم از طریق این، و همه درد سرای ما همینه که به این ذاتش، به این حیثیت وجودیش توجه نداریم، به حیثیت وجودی موجودات توجه نداریم. لذا به ما میگن غافلی غافلی. اما اگر توجه به آیه بودن، به حیثیت وجودیش بکنی، میگه جز آیه بودن چیزی نداره، آیه نشانه است. پس یه فرق دیگه هم در مملوکیت موجودات برای اغتالا با مملوکیت مالکهای اعتباری هست. بکنیم تحلیل معنای عبودیت ها و مملوکیت ها. عبادت فرمودند متفرس معناش بر عبد، عبد معناش مملوکیته. همیشه در بین اوغلا هم این چنین هست، این شی مملوک من است، چه حیثیتیش؟ افعال اختیاریش، پس بر من باید خضوع بکنه، به فرمان من باشه. رابطه موالی و عبید این چنینه دیگه، فرمان تحت فرمان بودن و نبودن یه نوع خضوع دیگه، ولی اون که او را حق پرستش قائل نباشه اما این خضوعه. اما همین رابطه بین بندگان و خدای متعال هست؟ نه، عبادتی که بندگان باید داشته باشند مانند عبادت و خضوعی است که عبید برای موالی دارند، و نه مملوکیت اینها نسبت به حق تعالی مثل مملوکیت اعتباری بین موجودات. خوب تحلیل رو دقت کردی چجوری آمدند از معنای لغوی و اعتبارات اقلایی به اون معنای حقیقی، معنی حقیقی. اون وقت وقتی که این گونه بود، رابطه حقیقی و تکوینی مملوکیت صرف موجودات برای حق تعالی که مملوکیت صرف در هر شأنی از شؤون اونهاست، به گونه ای که هیچ شأنی ندارند الا اینکه مالک رو نشون میدن، حق تعالی رو نشون میدن. پس اینها باید در جهت تشریع فقط در برابر او خضوع بکنن. پس سر این که ایاک اجل افتاده اینه، ایاک نعبد میشه دیگه، اون جنبه تشریعیه دیگه، اظهار خضوع دیگه. بله، این ایاک نعبد یه جنبه تکوینی داره، تشریع به تکوین تکیه میکنه. کنهو قضایا قیاسات ها معهاست در قضایا، یا تعلیل حکم بر وصف، تعلیق حکم بر وصف مشعر علیته به این تعبیرات. چرا ایاک نعبد؟ لعنا عبدون محض لکه. این عبدون محض جنبه تکوینی میشه، ایاک نعبد جنبه تشریعی میشه. البته اینطور بیان نفرمودن، اما بیانشون اینه که عبادت اون جنبه تشریعی است که میگن این عبادت، این اظهار خضوعه، این به اون جنبه تکوینی تکیه میکنه، هم در رابطه انسان موجودات با خدای متعال و هم در روابط اعتباری و اقلایی. منتها در رابطه موجودات به حق تعالی قابل مقایسه با روابط اقلایی نیست. این مقدار رو بخونیم تا کم کم بحث بعدیش هی لطیفتر میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. العبد هو المملوک من الانسان او من کل ذی شعور. هر موجود ذی شعوری که مملوکی داشته باشه، به تجرید المعنا که معنا را ما خلاصه لخت میکنیم، کما یعطیه قوله تعالی ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمانه عبدا، که اینجا عبد رو برای خدا فرموده نه برای انسان، با اون تجرید معنا به این معنا که هر چیزی که به هر حال احساس مالکیت میکنه یه مملوکی داره. این عبد لله هست، نه عبد للانسان. که نه، اون همه هست، گاهی به همه استفاده میشه. من من حالا بعد سیاق آیات قبلی هم ملاحظه کرد. من مالک ذی شعور باشه به تجرید المعنا، غیر ذی شعور رو دیگه نمیگن مالک. که خورشید مالک روشناییشه مثلا، اینو نمیگن. مالکیت و مملوکیت را در اون جنبه ارتباط شعوری گفته میشه. اغلا هم که مالکیت و مملوکیت رو اعتبار میکنن، در بین خودشون که به هر حال ذی شعورند اعتبار میکنن. و العبادت مأخوذة من و رو به ما تفرقت اشتقاقاتها، گاهی هم جدا می شود اشتقاقات اینها. اول معانی مستعملت هی فیها لاختلاف الموارد، یا معانی که عبادت در اونها استعمال میشه به خاطر اختلاف موارد. و ما ذکره الجوهری فی الصحاح، اونی که جوهری گفته است ان اصل العبودیه الخضوع فهو من باب الاخذ بلازم المعنا، لازم معنا رو در معنا آورده است، الا معنای خلاص عبودیت خضوع نیست، مملوکیت است. و الا فالخضوع متعد باللام یعنی خضع له کل شیء، و العبادت متعدیتون به نفسها میگن عبده. و بالجمله فکأن العباده، عبادت چگونه عقلا اعتبار میکنن؟ اینطوریه، یا نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لربه، که میخواد اظهار کنه که من مملوک تو هم. ولذالک کانت العبادت منافیت للاستکبار، عبادت با استکبار منافات داره، که اگر جای عبادت باشه استکبار دیگه نیست. ولی و غیر منافیت للاشتراک، با اشتراک منافی نیست که در مقابل دو نفر خلاصه این اظهار عبودیت بکنه، هم خدا هم بت. انما نعبده میگن لیقربونا الی الله زلف، فمن الجائزه ان یشرک از یدا من الواحد فی ملک رقبت او فی عبادت عبد. قال تعالی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. این مال استکبار، که استکبار با عبادت جمع نمیشه، شرک هم هست، لذا از شرک نهی میشه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، فعد الاشراک ممکن خدای متعال شرک ورزیدن را ممکن شمرده، ولذا نهی عن و نهی لا یمکن الا ممکن مقدور به خلاف الاستکبار عن العباده، فانه لا یجامعها، با خلاصه عبادت جمع نمیشه. خب بل عبودیت انما یستقیم و بین العبید و موالیهم فی ما یملک و الموالی منهم، عبودیت در چنین مواردی تحقق پیدا میکنه، در نسبت به آن چرا که موالی از عبید مالکش هستند. و اما مالای تعلق به ملک، اما اون چیزایی که مالکش نیستن از عبید، من شؤون وجود العبد که کونه ابن فلان، این فرزند فلانی، او ذاتول فی قامته، مثلا چیزایی که مال خودشه، رنگی داره و زبان داره و و همینطور، اینا مالکش نیستن. فلا یتعلق بهی عبادتون ولا عبودیتون، نه این مالک اونهاست، نه او هم در برابر اینها برای این خضوع میکنه. میگه تو حق تصرف در اموری از من داری، منم به هر حال عبادت میکنم، خضوع میکنم. اما رابطه موجود با حق تعالی اینطور نیست. لکن الله سبحانه فی ملکهی لعباده، در مالکیتش، علا خلاف آزنت، فلا ملکهو یشوبهو ملکن من منصبا، نه ملکیت او مخلوط می شود با ملکیت غیر خودش، ولا ان العبد یتبعض فی نسبته الیه تعالی، عبد هم در نسبتش به خدای متعال تبعض نداره، این قسمتش نسبت داره، این قسمتش نه، هر جهتی از جهات وجودیه عباد به خدای متعال نسبت مملوکیت دارن. فیکون شیء منه مملوکن و شیء آخر غیر مملوک، ولا تصرف من التصرفات فی جایز و تصرف آخر غیر جایز، همچون که بین عبید عرفیه مرسومه، کما ان العبید فی ما بیننا شیء منهم مملوکون و هو افعالهم الاختیاریه و شیء غیر مملوک و هو الاوصاف الاضطراریه. و بعض تصرفات فیهم جایزون، اغلا اینو میگن شرع اون رو امضا کرده، بعضی تصرفات جایزه کل استفاده من فعله، و بعضها غیر جایزه که قتله من غیر جرمن مثلا. ولی فهو تعالی مالکن علی الاطلاق من غیر شرطن ولا غیره قیده، و غیرهو مملوکن علی الاطلاق، من غیر شرطین ولا قیدین فهناک هستون من جهتین، هم از جهت ربوبیت هم از جهت عبودیت. الرب مقصور فی المالکیه، یعنی به ما دید میده ها که آقا کسی رو که رب میخوایی بخونی باید مالک علی الاطلاق باشه. اگر مالک من حیثی باشه و مملوک من حیثی، اون نمیتونه رب باشه. و العبد مقصور فی العبودیه و هذه هی التي يدل عليه قوله اياک نعبد، یعنی یه معنای اياک نعبد اینه که من مقصور در عبودیتم، تو در مالکیت. حیث قدم المفعول و اطلقت العباده، مفعول مقدم شده، عبادتم نعبد مطلقه. ثم بازتر میکنند، معنای دقیق تری از ایاک نعبد استفاده میشه. ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود به مالکه کما عرفته مما مر، ملک چون وجودش تقوم به مالک داره، نمیتونه بدون مالک تصور بشود. فلا یکون حاجبن ان مالکه، ملک و مملوک نمیتونه مانع از مالک بشه، بگه نخیر آقا شما دیگه نمیتونی در ما تصرف کنی، ما اینجا مستقلیم. میگه مملوکی، مملوک نمیتونه مانع بشه، پرده بشه برای ارتباط یا تصرف و هاکذا. ولا یحجبن، نه حاجب میشود نه خودش هم پرده میشود، نمیتونه مانع بشه، نه خودش هم از او جدا میشه، دور میشه. فَإِنَّكَ اِذَا نَظَرْتَ إِلَى دَارِ زَيْدٍ فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا مِنْ جَهَتِ أَنَّهَا دَارٌ، اگر از جهت داری فقط شما نگاه بکنی، امکنه که انتقل عن زید، شما از زید غافل بشی که مالک. وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا بِمَا أَنَّهَا مِلْكُ زَيْدٍ، با این عنوان لم يمكن كل غفله عن مالكها وازين. حالا میخوان فرق بین مالکیت و مملوکیت ها رو بیان بکنن ها، که اگر خوب دقت بکنیم مالکیت حقیقیه استقلالیه نسبت به چیزی، این هیچگاه از مملوکیت صرفه شی جدا نیست و شی هیچ شأنی از خودش جز مملوکیت و نشان دادن مالک نداره. لذا قرآن کریم همواره به موجودات با دید آیه نگاه میکنه، سنوریهم آیاتنا و همینطور فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. وقت به این انسان هم اعتراض میکنه، چرا از آیات ما غافل هستی؟ از آیات غافله یعنی چی؟ یعنی نمیره اینو بخوره؟ از هیچ چیز دیگه انعزال جز این انسان؟ نه، ارتباط عمیق داره با اینا، ارتباط تکوینی داره، از اون حقیقت غافله که اینها را به عنوان اون حقیقتشون بشناسه که فقط او رو نشون میدن. ولی از تصرفات اینا که انسان غافل نیست. ولکنک عرفت ان ما سواه تعالی لیس له الا المملوکیت فقط و هذه حقیقته، حقیقتش همین مملوکیت. لا یمکن الفرار عن حکومتک فشیء منه فی الحقیقه لا یحجب عنه تعالی، هیچ چیز از او حاجب از خدای متعال نمیشه. ولن نظر الیه یجامع الغفلت عنه تعالی، نظر به او با غفلت از او جمع نمیشه است. پس بنابراین اینطور میشه، فلهو تعالی الحضور المطلق، حضور مطلق داره نسبت به مملوکش، مثل نفس انسانی. به عنوان مثال نفس انسانی حضور مطلق به قواش داره، نمیشه گفت این قوا در یه شعنی نفس ازش تکیبینن جداست، خودش داره کار میکنه، این زد نمیبینه، این قوه بینایش داره میبینه. اینجا تخلف کرد؟ نه بابا، این زیده که قوه بینایش تخلف کرد، نمیتونه اصلا شعنی داشته باشه این مملوک سر جز مملوکیت و ابراز مملوکیت، و مالکم جز حضور چیزی نداره. چی؟ بله دیگه. خب آیه قرآن میخواد که اولم یکفه برب بکه انهو علا کل شاین شهید، همون آیه که خوندم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولم یکفه برب بکه انهو علا کل شاین شهید. آیا کفایت نمی کنه پروردگارت که شاهد بر هر چیزی؟ حالا به تعبیر شاهد، نمیتونه غافل باشه، شاهده. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، الا انه بكل شيء محیط، او احاطه داره، مالک حقیقی کی داره احاطه اعتباری نداره، مالکیت اعتباری احاطه اعتباری دارن، یعنی وجودشون جداست اصلا، اون یه وجود داره اینم یه وجود. احاطه اعتباری یعنی این که کسی نمیتونه بدون اجازه این تصرف بکنه.